أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطاهرين. به این فراز رسیدیم که حضرت می فرماین ولا تعدو على عظیمت جدهم بلادت القفلات. معنای ظاهری همین گونش اینه که نفهمی باعث نمیشه عزم استوار اون ملائکه سست بشه. دیروز اشاره کردیم، قبلا هم یه اشارتون مایی داشتیم به این که اینجور موارد علی رغم این که در رابطه با ملائکه است، ولی به نوعی اشاره به صفات پسندیده‌ای که ما باید داشته باشیم هم داره. یعنی به نوعی صفاتی است که باید در انسان‌ها هم باشه، یک نوع تنظیر به این صفاتی است که در انسان‌ها باید می بوده و البته به صورت کامل‌تر و تکامل‌یافته‌ای در ملائکه هست. عدل به معنای تجاوز به حقوق دیگرانه و به یه معنا به معنای مسلط شدنه. کسی که عملا مسلط میشه به نوعی در اون زیر دستان یک نوع احاطه پیدا میکنه، یا به تعبیری کسی که تجاوز میکنه به یک حریمی بر اون حریم مسلط میشه. لذا مجازن میشه گفت که اون چیزی که به یک حریم تجاوز میکنه، یعنی عبور میکنه از اون حریم، در حقیقت اون حریم رو زیر سلطه خودش گرفته، او رو به تسلط خودش درآورده. لذا میفرماید که بلادت که حالا توضیح میدیم بر عظیم جد تجاوز نمیکنه، یعنی بر اون عزم راسخ اونها نفهمی سلطه پیدا نمی کنه، استوار نمی شه، نمی ره حریم و مرزهای عزم اونها رو بشکونه. یعنی که انه یک حریمی داره اون عزم و تصمیم و به تعبیری اون جزم اونها که این رو نمی تونه نفهمی بشکنه و در نتیجه او رو فرو بریزه، او رو از بین ببره. تبلده بلادت، تبلده یعنی تحیر، ولی بلوده بلادتن که اسم فاعلش هم میشه بلید، به معنای کند ذهنیه و در مقابل ذکاوته. هر انسان ذکی باهوشی، خب او اگر این صفت رو ازش بگیرن به ضدش تبدیل بشه میشه بلید، میشه در حقیقت بله. شاید بشه گفت، ندیدم نوشته باشن، اما بلادت و بلاحت هر دو اشتقاق کبیر دارند. بلاحت هم همین معناست، بلادت هم کند ذهنی یک نوعی عقب افتادگیست. عزم عظمه یعظموه به معنای قصد جازمانه است و به ایمان هم به همین جهت میگن عزم، چون در ایمان هم نوعی باید یک قصد جازمانه باشه. تعبیر من عزم الامور در قرآن زیاد به کار رفته، به اینکه صبر کنید چون این از عزم الاموره، یعنی از اون اموری است که قصد جازمانه درش وجود داره. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، به پیامبران اولو العزم هم به هم جهت میگن، یعنی اونهایی که یک قصد و یک تصمیم جازمانه داشتن، یعنی که ان اراده و ایمان و جزم و قصد در اونها از مابقی بیشتر بوده. ولا تستعجل لهم، که ادامه شد. یا در قرآن در جای دیگه میفرماید که ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور، یا من صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور. در جای دیگه در رابطه با عقده نکاح که در حقیقت ازدواج اگر کردن کسی میخواد طلاق بگیره قبلش نرن باهاش صحبت بکنن، حتی خفا و مخفیانه قرار با زنی که میخواد طلاق بگیره نذاره، این میفرماید که ولا تعزمو عقده نکاح حتی یبلغ الکتاب اجله، میگه اون جره نکاح رو قصد نکنید، نرید سراغش تا وقتی که به پایان خودش برسه، بعد از اینکه به پایان رسید برید سراغ این، قبلش عزم او رو نکنید، قصد او رو نکنید، به سمت او نرید. یعنی به نوعی حالا در قرآنش اگر به طور مطلق بگیم، یعنی در حقیقت شما بروزی ندید، اراده نسبت به اون نداشته باشید. عزم با صبر و تحمل طبیعتاً باید قرین باشه. علتشم اینه که هر جا ایمان پدید میاد طبیعتاً انسان نسبت به اون موضوع یک نوع شناخت کامل پیدا میکنه، به صحتش، به درستیش، به سلامتش، و به همین جهت هم نسبت به مشکلاتش تحمل پیدا میکنه و نسبت به سختیهاش هم صبر پیدا میکنه. به طور کلی اگر جایی ما یک امری برامون مسجل باشه که درسته، تردید نکنیم. حالا یا بالفعل درسته یا بعداً در آینده درستیش ثابت میشه در بقیه، ولی الان برای ما معلومه. اینجا هم تحمل درش میاد هم صبر درش میاد. معمولاً وقتی شما شک داشته باشید نمیتونید صبر کنید. نمیخوام بگم هر جا شما به درستی رسیدید صبر میکنید، بعضی وقتا انقدر فشار بالا میره که طرف تحملش تاق میشه، یعنی احساس میکنه که این کار رو اگر رها بکنه به نفعشه. ولی اگر صحت یک کاری بر فرد معلوم شد و فهمید که این کار دیگه بالاترین منافع رو داره و هر چیز دیگری به این منفعت نمیرسه، طبیعتاً هم بر مشکلاتی که پیش میاد صبر میکنه و هم احیاناً سختی هایی که پدید میاد تحمل میکنه، چون فکر میکنه از این اگر برگرده در حقیقت ضرر بیشتری میکنه. الا اینکه مثلا در یک لحظه طاقتش طاق بشه، بذام در مواردی این امر به صبر داره، میگه درست اولوالعزم هستید ولی فصبر که ما صبر اولوالعزم من الرسول، اونا بالاخره صبر کردن، تعبیر صبر میشه، چون صبر یعنی تحمل کردن، سختی رو به جان خریدن، ولی راحت میشه، به نوعی با شناخت میشه. ببینید چون قسمت اصلی بحثمون در همین در مورد بلادت الغفلات هم به این کار داریم، انسان ها به طور عادی در کارهایی که انجام میدن میان سبد هزینه و فائدهش رو میسنجن. همیشه هم اینجوره، یعنی هیچ کسی نمیاد یه کاری که ضررش بیشتره رو انجام بده. شما بالاخره میخواید یه کاری انجام بدید، حساب میکنید چی نفعش بیشتره، چقدر ضررش بیشتره، این ضرر با این نفع رو میذارید توی سبد میسنجید انجام. کسی که بتونه اینو تشخیص بده، خب این آدم عاقلیه، و معمولا کسی که نتونه تشخیص بدهش میگن سفیه. سفاهت که حالا به نوعی به این بلادت هم میخواییم به این برسیم، این یعنی درست تشخیص ندادن این منفعت. کسی که درست تشخیص میده منافع خودش رو و مزار خودش رو، میدونه الان چی مصلحتشه چی مفسدشه، این یه آدم عاقله. منتها نقطه‌ای که وجود داره در این چه چیزهایی رو ما مصلحت بدانیم یا ندانیم. ممکنه شما اصلاً چیزی به اسم ماوراء الطبیعه و جهان بعد از مرگ قبول نداشته باشید، خب وقتی جهان بعد از مرگ رو قبول نداری، در حقیقت شما بخش زیادی از محاسباتت به هم می‌ریزه. این کسایی که مثلا شکنجه شون میکنن، خب شکنجه میکنن که به چی برسن؟ چرا تحمل میکنه درم شکنجه بشه که چی بشه؟ اگر اعتقاد داشته باشه که یک دنیای آیندهی هست، یک فراتر از این مادهی هست، فردایی هست بی نهایت، در ازای این درد کوتاه مدت یک خیر بی نهایت عدتن و مدتن و شدتن. یکی از بحث‌های مهم امام در بحث حدیث و در بحث‌های اخلاقیشون دائما اینه و اساساً معلمان اخلاق اسلامی این گونه است که تنبه میدن به اینکه در آینده شما یک منافع بسیار زیادی دارید، تو سبب هزینه و فایده‌تون اونو فراموش نکنید، یه منافع بزرگ اونو از دست ندید. چون اگه حواستون به اون منفعت نباشه، منافع کوتاه مدت رو ببینید، این چرکهی که انداختید، این میزانی که گذاشتید جلوتون، ترازویی که دارید باش وزن میکنید، این ترازو طرف فائدهش ممکنه نتونه درست محاسبه بشه و طرف عزینش. این شما الان دروغی میگی یه چیزی گیرت میاد. اگر این نباشه که در آینده به خاطر این عذاب میشی، اتقوا نارا وقودها الناس والحجاره، از این بترسید که این قسمت رو هم دائما بهش توجه میده قرآن و توجه میده علمای اخلاق دینی، خب شما میکنه هزینه شما متوجه نشید. این که این الان میگی من یه چیزی میگم بالاخره یه پولی گیرم میاد، فعلا که خوشی توجه نمیکنی در آینده ممکنه از این که بلایی به روزگارت بیاد. در نتیجه دائما هم هزینه های سنگین ناهنجاری ها توسط ادیان و عالمان ادیان و پیامبران گوشزد داده میشه و هم هزینه های خوب کار خوب به هنجار ها، هر دو رو میدن. هم از اون بر میگه که جنات تزیم تحت الانهار خالدین فیها، خلود رو مطرح میکنه. چرا؟ چون خلود چه نعمتی داره؟ ضرب در یک منفعت زیاده، یعنی هر صفر رو هم مقابل ضرب بی نهایت بذاری بی نهایت میشه. میگه اون طرف اگه یک قرونم بهت بدن، چون هر روز میدن، این بی نهایت میشه. اینجا اگه یه میلیونم بهت بدن، چون زمانش محدوده، نهایتا به یه عدد میرسه، عدد در مقابل بی نهایت نمیتونه قرار بگیره. از اون برم میگه مراقب باشید در آتشم بیفتید خالدی نفیهایید، جهنم خالدن، تو جهنم میرم و خلود پیدا میکنن. چرا؟ به خاطر اونم دوباره یک ایرونش زب در بی نهایت، اون برم میشه بی نهایت. این خلود که یکی از فتح ها و یکی از اون واجه هاییست که دائما هم در عذاب هم در نعمت اخروی مطرح میشه برای این. خب از ما یه سبب هزینه و فایده داریم، باید اینو بسنجیم. اگر شما درست نگاه کنید، یعنی همه منابع رو داشته باشید، چشمتون باز باشه، درست ببینید، خب اینجا درست محاسبه میکنید. اگر نه، اشتباه ببینید، حواستون نباشه، درست محاسبه نکنید، نبینید، خب اشتباه محاسبه میکنید. با همون دست فرمونی که اینو محاسبه میکنید، اونو محاسبه میکنید. یعنی انسان به دنبال منافع خودشه، انسان به دنبال توسعه وجودی خودشه، به دنبال خیر خودشه. فطرت یک چیز بیشتر نیست، بقیش همش تابع همینه. اونم میل به کمال، تنفر از نقصان. انسان میخواد خودتو کامل کنه و از اینکه نقصان پیدا بکنه بدش میاد. همه تحت این معنا میشه. این بحث فطرت که در انسان وجود داره برمیگرده به این که خب چی کمال من؟ حالا اگه درست تعریف بشه، اون وقت درست حرکت میکنه. لذا بخش زیادیش این که تأثیر میذاره سخن بر همینه. یعنی سخن خوب در افراد تأثیر میذاره، سخن بد هم در افراد تأثیر میذاره، برای اینکه گمراهشون میکنه، برای اینکه در حقیقت اون منفعت اصلی رو از ذهن طرف میگیره یا به ذهن طرف برمیگرده. خب
به این جهت که مطلبشو گفتیم، اگر احیانا یه کسی تونست درست تشخیص بده، یعنی واقعا به یک حقیقت بعد از مرگ ایمان آورد. ببینید یه وقت ما میگیم اون بر ممکنه باشه، یعنی یقین نداریم به این که اونوری هست، اونور رو با ضریب احتمال وارد در محاسباتمون میکنیم. اون وقت میگن آقا بحث نقد و نسیه مطرحه، این نقد بگیران نسیه فرو بنه، این نقد اون نسیه است، کاواز مال شعر خیام این نقد بگیر و نسیه برباد بنه، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. میگه آه به ما نیمده، کسی نیمده، نمیدونه، اصلا کسی خبر از اون بر نداره. اگر شما ایمان نداشته باشید، یعنی همیشه نسبت به بعد از مرگ یک احتمال میدید نباشه. خب اگه اون احتمال نباشه، اون وقت تمام این سبب هزینه و فایده ما به هم میریزه. یعنی من که اجزه دارم اینقدر تلاش میکنم، اینقدر کار خوب میکنم، یا احیانا اینقدر کار بد میکنم، اگر بدونم مقابلش چیه قطعاً خب یه جوره، اما اگر بگم حالا احتمال داره باشه یا شایدم نباشه یا درصد بودنش کمه، این دقیقاً اثر بذاره. لذاست که میگن عزم ملازمه با صبر و تحمل. هر کسی عزم داشته باشه، یعنی قصد جد، یعنی شناخت کامل، یعنی درست بشناسه، جازمه در مسئله باشه، این صبر داره و نسبت به موضوع تحمل داره و راحت هم هست. را به خاطر اینکه هر هزینه و هر مصیبتی که درش بیاد در قیاس با اون فایده کم. به همین جهت هم بسیار مهمه که آدم دائما شناخت خودش رو نسبت به بعد از مرگ، به مسائل بعدی بالا ببره، یعنی تلاش کنه به این که این ایمان و این یقین در وجود انسان کم نشه. حالا این نکته اول. غفلت در مقابلش تذکره و گفتن فرق غفلت و سهو هم در اینه که سهو غفلت از کاریه که هنوز نکردیم و قرار بوده بکنیم و واقع نشده، در حالی که غفلت نسبت به کاریست که واقع شده. تفاوتی گفتن مثلا اگر چیزی هست ما قصد کرده بودیم ولی واقع نشد، میگیم سهواً از دستمون رفت، یعنی انجام ندادیم. اما اگه کاری رو باید توجه میکردیم، یه اتفاقی بود، یه چیزی در عالم بود، ما بهش توجه نکردیم، میگن ازش غفلت کردیم. یعنی تفاوت ماهوی این دوتا در اینی که سهو انجام ندادن کاریست که واقع نشده بود، غفلت انجام ندادن یک چیزیست، یک اتفاقیست، توجه نکردن به چیزیست که اون اتفاقا واقع شده بود، ازش غافل شدیم، ازش یا انجام ندادن، توجه نکردن به چیزیست که واقع شده بود. بله؟ تغافل یعنی خودش آدم به غفلت بزنه، خودش آدم بزنه به غفلت، یعنی تغافل یعنی غافل نیست، داره خودشو قیافه میگیری که غافل. عزم رو یکی که ازش موند. ببینید عزیمه در اینجا بعضی گفتن به معنای معزومه، برخی از شارعینش گفتن عزیمه در اینجا معنای معزومه، یعنی آن چیزی که ما قصد کرده ایم آن را. ولی به نظر میرسه اولا این لغت در لغوی ها نیست، دومنم عزیم و عزیمه هر دوشون به معنای اینجا مصدریست، لزام دارن که ان رعیه لزو عظیم، معمولا کتابای لغوی اینو دارن، لزو عظیم یعنی دارای عزم است، عزیمت یعنی عزم، یعنی همون در حقیقت دارای عزم، عزیمه هم خودش به معنی عزمه، لذا عزم جده. در نوار مورد لغت جد نکاتی وجود داره، جد و جد و اینا همش از یه چیه، به معنای عظمته. یک جدی هم که میگن آقا طرف جدیه، یعنی در کارش رو برای خودش با عظمت میدونه، جدیت در کار داره، یعنی کار با عظمت انجام میده. در رابطه با جد هم که میگن جدشونه، یعنی آدم با عظمتیه. جد ما یعنی بر ما خیلی آدم بزرگوار، بزرگیه، عظیمه. جدید رو هم به همین لسان گفتن جدید. هر غیر قدیمی جدید نیست، باید یک امر حادث ولی با عظمت باشه. اگر یک امری حادث شد، نو بود ولی با عظمت هم بود، به اون میگن جدید از حیث لغوی عرب. در قرآن هم اومده این یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید. یه آیهی با این واژه در قرآن وجود داره، خیلی محل بحثه که چیه اصلا، معناش چیه، این چه مطلبی داره. یه روایت جالبی هم زیرش داره در رابطه با جن. اول سوره جن میگه اون که شروع میکنه، آیه دوم، انه تعالی جد و رب بنا، خدا جد رب ماست. محل بحثه که این جد یعنی چی. معمولا گفتن یعنی عظمت رب ماست. خب عظمت رب که نمیشه، باید بگن یعنی رب عزیز ما، رب عظیم ما، رب بزرگ ما. یه روایتی است که گفته این اصلا نه، من جد همون من جد پدریه. منتها جنیا اینجور اعتقاد داشتن که به انه تعالی اونا میگفتن خدا جدمونه، خدا هم بابامونه. لذا این اشتباهی بوده که اجنه داشتن، یه همچین تصوری میکردن. این هم چون معقول قول اوناست، میگه اونا دارن میگن دیگه، اونا میگن که این جد ماست. بله جد رب به ما، که رب بشم یعنی مثلا بزرگ ما، مورد ما. بیشتر از این توضیح نداده روایت. اما ظاهرا این نیست، این تعبیر جد ربنا یا جده، این در نهج البلاغه هم از خود به 191 حضرت دارن، الحمدلله الفاشی فی الخلق حمده والغالب جنده والمتعالی جده، که این با متعالی هم در نظر بگیرید، تکرار همونه که گفته بودم نهج البلاغه نازل به قرآن بسیار. این انهو تعالی جد و ربنا، اینجا بل متعالی جدو، انهو تعالی جد و ربنا، اینم بل متعالی جدو، ناظر ظاهرن به همین آیه سوره جن، یعنی عظمتش بلند مرتبه است، که این در حقیقت بگنه است. خب فراز روایت داره، فراز خطبه نهج البلاغه رو وارد بشیم. با این موارد گفتیم، قفلت هم که توضیح دادیم مقابله
طرفش.
چی؟
میگه سر گفتید فکر که انجام نشده باشه، حضرت که من دستم یک قدیم یک باره میگفته این قفلت نیست که همون فهم بازم، یعنی بازم این فعله
ناکنیم. من لغت رو از حیث عمق معنایش گفتم، ولی این معمولا لغت ها جای هم به کار میره. قبلا هم اوائل گفتیم که ما لغت هایی که لغت شناس ها میگن به این معنا نیست الزامن که اینها اگه جای هم به کار میره، به خصوص وقتی نزدیک به هم باشن به کار بره. اینجور من نباشه الان لغت دیگه داریم جلوتر میرسیم که این یه معنایی داره، ولی اگه اون معنای دقیقش رو بخواییم بگیریم اساسا در نمیاد، بعدا مثلا نقل پیدا کرده. با اون دقت لغویش فقط اشاره کردم که بعضی لغت شناسا به این قفلت و سهلی همچین فرق فارغ کوچکی گذاشتن. بله بله ممکنه جای هم به کار نمید. بله یعنی در حقیقت نفی همون چیزیه که ممکن هم هست در ذهن ها بیاد، یعنی در حقیقت نفی همونه که بدونید زن نداره، بچه نداره، به من بله من هم خود باید اندرمون که نگیم جده نو تعالی جد بخونه
هزم خود ادامه رد میکنه.
بله بله حقیقا همینجور، یعنی همین تعبیر قرآن، تعبیر هم بگرم ممنین و ادامه همون خطبه اینا رد. خب میفرماید که اون عزم جدیها، یعنی اون عزم قصد جازمانه جدی اونها، یعنی یه قصد جازمانه که اون قصد جازمانه اونها عظیم هم هست، بزرگه. در رابطه با ملائکه هم اونها یه قصد دارن، یعنی شناخت کامل دارن. چون گفتیم قصد ناشی از چیه؟ شناخت کامل. یک شناخت کامل دارن. در اونجا اون بحث اولیه که چند جلسه است داریم میگیم، اون در حقیقت کتمان که ناشی از ماده است نیست، اونجا شناخت کامل. اون شناخت کامل که جازمانم اصلا نسبت او تردید ندارن، ایمانی که نسبت به خداوند دارن و عظیم هم هست، بزرگه. چرا؟ با توجه به اینکه وجود اونها بزرگه، مرتبه شون بزرگه، جایگاهشون بزرگه، رده و رتبه شون در خلقت بزرگه. به این یک نفهمی که ناشی از غفلت باشه تجاوز نمی کنه، یعنی باعث نمیشه که این بشکنه. این عزم رو یک کودنی از بین ببره. اشاره کردم که عزم باید ناشی از شناخت باشه، لذا کودنی هم شناخت رو هدف میگیره، شناخت رو از بین میبره. من یه سوال وجود داره، این بلادت القفلات، آیا بلادت ناشی از غفلته یا غفلت ناشی از بلادته؟ یعنی چون ما کند ذهنیم غافل میشیم، یا چون غافلیم کند ذهن میشیم؟ ظاهرا باید بگیم مراد اولیه، یعنی چون کند ذهن هستیم تصمیم درست نمیتونیم بگیریم، غافل میشیم. چون ما شناخت کافی نداریم ناشی از اینکه توان فهمی نداریم، پس غفلت هم میکنیم. پس ریشه در نفهمی هم، ریشه غفلت هم کند ذهنیه. لذا تعبیر درسته، میگه بلادت القفلات، یعنی بلادت و کند ذهنی، که این کند ذهنی منشأ علت ریشه چیه؟ غفلت. خب این ناشی از چیه؟ از وجود ناقص. حالا ببریمش با اون مطلبی که ما معمولا خطبه‌های حضرت در فراز در مورد ملائکه می‌بردیم، وجودی هم تفسیر می‌کردیم، یعنی هم یه معنای ابتدایی انسانواره ازش می‌کردیم، بعد می‌بردیم در اون فضا. به این معنا میشه که در اونجا وجود کامله، چون وجود وسیعه و کامله، پس وجود کند نیست. چون کند نیست، شناخت در او کامله، پس ناشناختگی در اونجا راه نداره. پس وجود کندی، وجود کم، که این وجود کم علت بشه برای معرفت ضعیف، این کندی در چی اونجا سرایت نمی کنه؟ در یک قصد و تصمیم جدی و بزرگ و با عظمت و جازمانهی که در ملائکه وجود داره. قصد بر چی وجود داره؟ بر این که یک، میل به کمال دارن، و دو، این که دستورات الهی رو انجام میدن، طابق و نعل به نعل انجام میدن. و همین باعث میشه به نوعی اسمت حدیث بیاد دیگه. یعنی ما در رابطه با ائمه این مطلب رو داریم که میگیم اسمت ائمه ناشی از ناتوانی نیست، ناشی از شناخت بالاست. چون همه چیز را درست میشناسند، پس خطا نمی کنند. شما اگر بدانید، یقین داشته باشید که الان این شیء رو بخورید، یه دقیقه نمیری، خب نمیخوری، یقین به ضرر نداری، ولی یقین داشته باشی انجام نمیدی. اگر این رو بد بدانی، دیگه سراغش نمیری. لذا اسمت حدیث میاد. چرا؟ بخاطر اینکه شناخت کامل میشه. لذا اشاره این فراز میتونه به این باشه که شناخت کامل که ناشی از ذکاوت مؤمنان است، این باعث میشه که انسان قصدش، حرکتش، نیتش، عملش سالم بشه. پس اگر برگردیم به مطلب، برمیگرده به این. اول باید تیزهوشی، به سبب تیزهوشی فهمتون رو بالا ببرید، شناختتون رو بالا ببرید، به سبب بالا رفتن شناخت اون وقت عمل خود به خود درست میشه. عمل به عزم منتهی میشه، یعنی عزم صحیح پیدا میکنید و این عزم باعث عمل میشه. پس اول از همه اینه که آدم باید ذکاوت پیدا کنه، در اثر ذکاوت شناخت پیدا کنه، از غفلت خارج بشه. با خروج از غفلت ناخودآگاه عزم پیدا میشه، قصد پیدا میشه، جزم پیدا میشه و با این هم عمل درست میشه. این ترتیب چهارگانه است که از این فراز میشه استفاده کرد. خب اون ذکاوت اولیه چیه؟ اون ذکاوت اولیه از کجا پدید میاد؟ این که شما میتوانید با توسل به خدا، با ایمان به خدا، با درخواست از خداوند این رو بالا ببرید. به نوعی انسان میتونه این ذکاوت رو کسب بکنه، حالا با وجود ضعیف خودش یک جور، اگر وجودش توسعه پیدا کرد به نوع دیگه میاد. لذا یه تعبیری هم داریم در روایات ما که علم مؤمن ها کیس، مؤمن باهوشه، نمیدونی سر بقیه کلا میذاره، میخواد بگه اتفاقا در دنیا اونی که نفع بیشتری داره مؤمنه، چون سبد هزینه فایدهشو بهتر چیده، توجهش بیشتره. لذا شما اون تیزهوشی اولیه رو بالا ببرید به این که اساسا ما در دایره دنیا توجهمون باید به جزئی ترین مسائل بره، شناختمون بالا بشه، بتونیم واقعا خیر و خیر ببینیم، شر و شر ببینیم، چشممون رو از این جهت باید بشوییم.
منظر از این طرف هم میشه گفت قدرت عامل بلادت، هست توجه انسان بیشتر باشه، ایمان انسان
غیبتر
باشه،
سیستر
میشه و
متوجهتر میشه. بلادت یه صفته، یعنی بالا پایین رفتنش با شناخت نیست، با عمله. یعنی ولادت ناشی از شناخت نیست، ناشی از بالا بردن قوه درونی و ملکات درونی است. این مثل استعداده، استعداد برای شناخت لازم، ولی شما شناختتون بالا برید که استعدادتون بالا نمیره. چه این استعداد بالا نمیره، شما در حیام استعداد اولیه رو دارید بارور میکنید. ولادت یا غیر ولادتی استعداد اولیه است. یعنی به نوعی اگر میخواستیم یک مقدار مثل آخون بگیم، این به این بود که تهش برگشت بشید به اون ذکاوت و ولادت که اناس معادنون که معادن زهر رو فزده، اون اولیش، اون اولیت که باید در وجود باشه که حالا اون بخت خواست خودش شاید ولادت
بشه.
بله خب ملکی میشه، چون قبلا گفتیم یه جلسه شما شاید نبودید که اول انسان از فعل شروع میکنه، بعد به حال میرسه، بعد به ملکه میرسه، یعنی خودش میتونه ملکه و خودش ایجاد کنه. شناختش اکتسابیه، ولی اون ذکاوت میتونه ذاتی باشه، میتونه آدم انسان با توسل اون رو تقاضا بکنه، کسب بکنه، اما کسب از باب این که از راه خدا، نه اینکه با تلاش باشه. حالا ممکنم از بشه انجام. حالا این ملازم موجودات کامل هم بله، محدودیت دارن ولی نسبت به ما کامل ترن. بله بله، بله به طور کلی هر چیزی غیر خدا ناقص، به نسبت خدا ناقص هم به نسبت کن کامل هم. لذا این میگه در به نسبت ما در این مسئله شون خصوص کنم. ولا تنتصلوا فی هممهم خداع و شهوات. خب معنای عادیش یعنی این که شهوت های خدعهایی میکنن، یک در اونها یک خدعه ایجاد میکنن که اینها مثل تیر وارد همت های اونها میشه. نزل، نزل در حقیقت یعنی تیراندازی، در یک کشمکش، یعنی با تیراندازی مسابقه دادن. امتزله که این موردش هست، یعنی جنگ همراه با تیراندازی. نازله اگه باب فاعل بود مسابقه است، اما امتزله جنگ. لا تنتزلو یعنی به جنگ آنها نمی روند، جنگی که از نوع جنگ با تیراندازی باشه، نه با شمشیر کشیدن، یعنی یک نوع تیر زدن به اونها. خدای جمع خدیعه است، یعنی خود کردنها یا خودهای خدیعه هایی که انجام میشه. خدیعه یه فرقی با حیله و مکر داره و اون اینه که توش خفا خوابیده، یعنی شما چیزی که باید معلوم باشه رو اگه مخفی بکنی خود اچاری. اگه جایی چیزی رو پنهان کردید این اسمش میگن خودعه. از همین جهت هم گفتن با حیله و مکر فرق میکنه. البته در حیله و مکر هم به نوعی پنهانکاری هست، انسان پنهان نکنید شما نمیتونید چیزی رو بر فرد باعث گمراهی او بشید و چیزی از ذهنش بره، ولی اشاره خودعه به این حیثیت داستانه، یعنی اخفا، مخفی کردن. ببینید به طور کلی ما اگر بخواییم یک کسی رو گمراه بکنیم باید چیزی رو بر او مخفی کنیم دیگه، حالا یا صفتش رو یا ذاتش رو یا کاریش رو انجام بدیم، این میشه خودعه. شما میخواید یک کسی میاد یه چیزی از شما بخره، خب اون برش خرابه، یه جوری میذاری نمینه، مشکلی در گذشتش بوده نمیگی، صفتیش رو بیان نمی کنی. یعنی به هر صورت برای مسئله خودعه می کنید. بذار بحث مفصلی هم در بحث های فقه داشتیم که تدلیس دیگه، بحث تدلیس ماشته و اینا، که آیا به طور کلی در بحث تدلیس آیا نگفتن هم حرامه یا اینکه گفتن عیب اشکال داره؟ یکی نگی شما، ما به چیزی هست اینجا من میگم همینه که هست دیگه، میخوایی بخوام بخوایی نه اینجا نمیبوشونم ولی میدونم که ما نمیبینی کارش نمی کنن. یا نهایتش اینکه مثلا فرض کن ماشین چپیه، شما نمیگی چپی، رنگش هم زدی، همه کارش هم کردی، میگه همین ماشینه، منم هم بیشتر از هر چه بگه سوال بکنی میگه من جواب نمیدم. اینجا بحث هست که عرفاً چیزهایی که باید گفته بشه اگر شما اخفاء بکنید اینم خود هست. لذا در بحثای خودعه و در بحثای تدلیس، پنهان کردنها، تلبیس که به نوعی لباس سرش پوشوندنها، این مفهوم توش هست که شما باید به این عیوب واقعی که در شیء هست ولی دیده نمیشه تکلمش بکنید. برم میگرد اصلش به یک شرط ضمن عقد. در بحثای بحث خیارات بهش اشاره کردن دیگه، اونجا اشاره میکنید خیار قند و خیار عید هر دو برمیگرده به یک شرط ضمنی، شرط ارتکازی. میگن شرط ارتکازی هر معاملهی که انه اینه که جنسی که من به شما میدم سالمه، لذا اگر خلاف اینه باید بگم. و دومش هم این که جنس مبیع و ثمن و مسمن هم قیمتن کفن، اگه تفاوت فاحش بود این خلاف ارتکازه، خلاف شرط ارتکازیه، لذا هم خیار عیب هم خیار قبل هر دو به نوعی بازگشته به خیار تخلف شرط میکنن، یعنی هر دوشون چون خلاف شرطند باعث خیار میشن. و اون برم البته مثل چون در حقیقه تخلف شرط شده بطلان نمیدارن، چون ما گفتیم شرط چیا در عقد معلق میکنه، قبلها بحث کردیم اون لزوم رو، یعنی تعهد ثانویه ما رو، ما در معامله که با شما انجام میدیم یک قرارداد می‌بندیم حل الله البیع، اون تعهد اولیه رو اشاره میکنه، بگه من به شما میگم تسلیه ها به شما فروختم به 100 تومن، این یه تعهد اولیه است توش، یه نقل و انتقاله، حل الله البیع دیگه این درست. ولی یه نوع تعهد ثانویه ما داریم و اونی که نمیشکونیم اینو بهش پابندیم، زیرش نمیزنیم، عفو بالعقود دومیه. اعل الله البی یا تجارت انفراد، همه اینا تعهدات اولیه رو میاره تثبیت میکنه. او فو به لغو تعهد ثانویه. در عقود جائز تعهد ثانویه نداریم ما، اون تعهد اولیه است. یعنی از اول به شما میگیم اگه خواستیم به هم بزنیم میتونیم به هم بزنیم، اما در عقود لازم تعهد ثانویه میاد. لذا میگه میگن شرط تعلیق در انشانیش درسته، در انشاء اولیه. انشایی که من میکنم بیاب مال به شما میدم میگیرم، میگم ملک تو که شما قبول میکنی، به تو که اشترایی تو داریم انشا میکنیم. اگه تعلیق باشه تعلیق در انشا که نمیشه، من واقعا دارم محکم قطعی انشا بکنم. شرط این رو معلق نمیکنه، شرط میاد لزوم رو معلق میکنه، یعنی اون تعهد ثانویه من رو معلق میکنه. میگم اما من برای تعهد ثانویه‌ام که پابند باشم زیرش نزنم این شروط رو دارم. لذا شرط تعلیق در تعلق در اون تعهد ثانویه ماست. خب خودم حالا برگشتیم بحث فقهی کردیم به این معنا که اگر شما جایی بیایید و خودعه کنید، خلاف ارتکاز شرط ارتکازی عمل کردید، یه شرطی عقلا دارن به اون که معامله شون باید پای پای باشه، یک معامله شون باید صحیح باشه، معامله شون نباید با مثلا مکر همراه باشه. اگه چیزی این بود، من در حقیقت دارم اون شرط ارتکازی رو از بین میبرم اگه خود اشردم. لذا چون شرط رو از بین میبرم، شما خیار دارید، معامله باطل نیست. بعد اینکه فهمیدید ای قبل اینجور موارد، شما میتونید معامله رو بهش پابند نباشید، تعهد ثانویتون رو که من شرطش رو عمل نکردم. خب به این مسئله بهش میگیم خودعه. پس یه خفایی درش هست، یعنی مخفی کردنی درش هست. البته یک نوع مخفی کردن بالاتری ما داریم و اون خفا ناشی از شدت ظهوره. شروع مرحوم سبزواری در منظومه یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. این یا من او وقت تفال فرط نوره، یعنی از بد نورت زیاده مخفی شدی. این شدت ظهور یا تعبیری داره که ما شعله را از حوصله گمنام کردیم. حوصله نمی در حقیقت از بس بروز داره و ما توجه به بروزش نداریم. این که شما یک خفایی دارید ناشی از شدت ظهور، اون اینجا مد نظرش نیست، اون شدت خفای وجودیه، یا به تعبیر اگر بخوایم بگیم همون خانه های بلورینه که در اونجا همه چیز بلورینه. یک نوع خفای ماهوی دارید که ناشی از ماده است. امروز محل بحثمون همین خفای ماهوی است که الان اشاره میکنم.
لزوما عیب نیست توی خودت،
درسته؟ آره؟
توی خودت
لزوما عیب نیست، توی تقلید عیب رو فقط هست. بله، حالا اونم به نوعی در خودت ممکنه شما چیزی بیان بکنید. خب شهوت به معنای رغبت شدید به سوی چیزیه که ملایم با نفسه. معمولا شهوت در اصطلاح هم رو بهش میگن شهوت جنسی، در حالی که شهوت هر میلی رو بهش میگن شهوت. لذا اشتها به معنای هر گرایش مطابق با نفس، و خود لغت شهوات هم که در اینجا وجود داره مصدره و جمع شهوته. این در طول موارد خیلی بحث ها شده که انسان ها یا اصلا میتونن مطابق میلشون عمل نکنن. اون قسمت اول بحثی که امروز گفتیم همینجا بود، نه ما حتما مطابق وجودمون عمل میکنیم، اصلا نمیتوانیم مخالف میلمون انجام بدیم. منتها باید توجه بکنیم واقعیتش چیه، چی به نفسمونه. یعنی چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید، و الا دیدن دیدنه. شما اونی که میلتونه انجام بدید، منتها ادیان آمدن بهتون بگن بدون این میلتون نیست، داری اشتباه میکنی. از بچگی طرف میل به سدی امه داره، میل به شیر داره، بالاتر میاد به بازی، بالاتر میاد به لذائذ حیوانی. به این توجه میده که آقا مراقب باشی اینو گرفتارش نشی. نظام یه نکته مهمی که توش وجود داره این که در معمولا در روایات به حب و دنیا رأس و کل خطیئه، وقتی شما وارد دنیا میشید میبینید دنیا چیز غیر ما نیست. این دائم میگن حب دنیا، دنیا یعنی چی؟ یعنی اوج، برمیگرده به میل من. دنیا یعنی چی؟ یعنی عقل. دنیا یعنی چی؟ یعنی ریا، یعنی حتی ما به منه. چیزی بیرون از ما نیست، ما به سبب چیزی بیرون از خودمون نیست که گمراه میشیم. منتها توجه به این میده که بدون آقا همه چیش تا وقتی منیت تو انانیت تو مشکله. یه قدم بر نفس خود نه، دیگری در کوی دوست. این اینا رو رده. یه روایتیست که میگه از دنیا به منزلت صورت. اینو امام که یکی از بحث کتاباشون آوردن، من از فکر میکنم از شرح حدیث جنود عقل جهل امام روایت نقل کردم، من از کجا نقل کردم ایشون. میگن رأسها الکبر، سرش دنیای یه صورته، سرش کبره. کبر یعنی من. دوباره ببینید بیرون از من چیزی نیست. عینها حرص، چشمش حرصه، باز حرص نه، یعنی من به خودم میخوام بکشمش. اذنها طمع، لسانها ریا، یدها شهوت، رجلها عجب، قلبها غفلت. همش برمیگرده به من. خب این مسئلهی که شهوت وجود داره، پس اگر شما توجه به این داشته باشید که اون چیزهایی که به نفعتونه واقعا به نفعتونه، خوبه. لذا این تعبیر در قرآن مثبت هم به کار رفته. در مورد بهشت میگه کلو ما تشته الانفس و تلزل اعیان، اما چیز هست؟ نمیگه بده، میگه تشته الانفس توسون، شهوت از لغت شهوت به کار برده. اونی که دوست دارید هست، اتفاق خیلی هم خوبه، برید به پیدا بکن. یا و فواکه و مما یشتهون، لحم و طیر مما یشتهون، اتفاقا میگه اینا شهوت داره و خوب اشکال نداره. اما یه جاهایی شه که میگه مراقب باشید اینا در حقیقت خواسته اصلی شما نیستن، اینا اشتباهاتی که دارید، به نفعتون نیست، اشتباه دارید فکر میکنید به نفع شماست. اونجا میگه زوین للناس حب و شهوات. ببینید تعبیر نمیکنه که شهوت اصلش کدهان، زوینش بده. حب و شهوات برای شما زینت بخشی کرد، یعنی که نه یه تزیینی شد، تدلیسی شد توش. یا مثلا در رابطه با موارد دیگه که به کار میره، لغت شهوت ظاهرا در قرآن بار منفی داره، اما اشتها اگر به کار میره بار مثبت داره. یعنی با این چه این دو ساعت به کار رفته، این مصدر از همون آمده و به کار رفته. به این نکته توجه بکنیم چون مخواهم بحثمون دیر شد اینش جمعش بکنیم. هم من به معنای عزم به کار با شروع به مقدماته و لقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، در رابطه با حضرت یوسف، یعنی مقدمات هم شروع کردن، یعنی عزم طرف کردن، ولی فرقی با عزم داره. عزم فقط قصد کردن، هم شروع در مقدمات هم هست. چرا؟ تو در بسته بود که انه لباس پاره کرده بود، خود دقمیسه هومن قبولن او دو برن بلاخره این فضا فراهم شده بود، شروع مقدمات هم شده بود. ولولا فضل الله علیه و رحمته فهمت طائفتون من هم ان یزلوش، اونا یه گروه شروع هم کرده بودن، هم حمل این کرده بودن که تو رو گمراهت بکنن، شروع در این کار هم کرده بود. خب با این مسئله رو معنا کنیم، میگه خدعه ها و خدیعه های شهوت ها، که اینو راجع بهش استشار دقیقه صحبت کنیم، بحثمون رو جمع بکنیم، در هم به جنگ همت های اونها نمیره. چرا جنگ؟ به اینکه تیراندازی کنه بشون. نکته لطیفه توشه، میگه خدعه های شهوت ها همت های اونها رو نمیره هدف بگیره، جنگ بکنه از بین ببره. همتشون همون عزمشونه، ادامه فراز قبلیه که اونجا عظیمت و جده همه، اینجا همون همته. منتها نقطه‌ای که پیشه نگاه کنید، میگه این خودعه شهوته که به جنگ میره. یعنی چه کار میکنه؟ یعنی واقعیت رو پیش شما چپ معنا میکنه. یعنی این شهوات به دنیا میاد دنیا رو در چشم شما ارزشمند نشون میده، خودعه میزنه. خب این خودعه چی میشه؟ خودعه باعث میشه که شما نتونی مصلحت خودتو تشخیص بدی. اما ادامه بحث قبلیش، اون بحثی که عرض کردم که انسان سبدش، اون ترازوی که جلوی منه عیناً ترازوی که جلوی شماست، سنگایی که میذاریم توش فرق میکنه. این داره میگه نیا کنید ملائکه سنگی که این ور میذارن که لطف الهیه، سنگ واقعیه. شما سنگی که میذارین طرف میگین فایده منه، که فکر میکنین این خونه است، این دروغی ها، این میل واقعیت نیست، این خود است. و این میاد هم معذبین میبرین. اون بحث اولی که در اول جلسه گفتیم شما همه انسان ها دنبال این هنگ بالا پایین کنن، هرچی منفعتشون بیشتره برن. در اینجا یک کلا داره سرکون میذاره شهوتتون. شهوت هم انسان ها شهوت جنسی نیست دیگه، هر میل دنیایی، میل دنیای شما داره کلا سرتون میذاره، داره باعث شما واقعیت رو نبینید. اون حقیقتی که 5 تومن میارزه رو داره به شما 50,000 تومن جلوه میده. اون واقعیت بی نهایت رو داره کم جلوه میده، میپوشونه. منتها نسبت به اون ور داره میپوشونه، نسبت این ور داره جلوه میده. هر دوش هم به نوع خود هست. یعنی این ور داره ضعف‌هاشو میپوشونه، اون ور داره قوت‌هاشو میپوشونه. حب و شهوات دنیا که همه رو شمردیم، اینها کاری با شما نمی کنن، خودت تصمیم میگیری. و لزام هست که عزم ما، قصد ما، جد ما همه خودمونی. یعنی شما یه موتور داری، اگه بخواییم تنظیم کنیم ماشین موتور داری، این موتور سرعت 20 داره تو جاده میره، فرمونش دست شهوتته، موتورش دست خودته. فرمون رو بتونی چپ میره، راست بگیری، مستقیم بگیری. اونی که هست اینه که میاد برای شما این ترازو رو خودعه میکنه، میگه آقا اینی که گذاشتی این ور فکر نکن این یک گرون ها، این خیلی زیاده. حب و شهوات زین لهم، حب و شهوات تزیین میکنه، حب و شهوات یعنی که هنه همون قفلت هست، یه عیب هاشو بروز نمیده، میبره زیر، خودعه میکنه. از این برم در قیامت رو به دیگه آقال کوکی اومده، کی از این بر خبر داره؟ رخ پس نکرد هر که از این خواستان گذشت، و بار منفیش البته شاید این بیت کلیم قشنگه، بدنامی حیات دو روزی نبودیش، آن هم کلیم با تو بگویم سسان گذشت، یک روز صرف کندن دل شد، بگو صرف بستن دل شد، به این آن روز دگر به کندن دل زین آن گذشت. بدنامی حیات دو روزی نبودیش، دو روزه. بعد یه تعبیر داره روی زمانه، این بیتش دو بیت قشنگی داره، غزل غیر این دو بیت که الان خوندم خیلی لطیفه، که روی زمانه قابل دیدن دوباره نیست، رخ پس نکرد هر که از این خاکیم گذشت، هر که رفت برنگشت، یعنی که همه برنگشتنش به خاطر اینکه زشت بود. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. یکی از شاه بیت های کریم در کل اشعارشه، شاعر سبک هندی. حالا برگردیم به بحثمون. این داستانش اینه که در حقیقت حب و شهوات چه میکنه؟ خدائه میکنه. شهوت ها در ماها خودعه میکنه. یعنی چه کار میکنه؟ یعنی میاد اون واقعیت ها رو وارونه جلوه میده. اون که وارونه جلوه داده میشه، ما هممون میشکنه، عزممون میشکنه. تو قرار شد عزم ناشی از شناخت باشه دیگه، اول بحث گفتیم. اگه شناخت دقیق داشته باشید درست تشخیص میدید، شناخت درست نشه چی تفهمید. اگر قیامت رو واقعا قصد جازمانه داشته باشید، هم داشته باشید، ایمان داشته باشید، درست میذارید تو سبد، نداشته باشید نمیذارید تو سبد. و تعبیر میکنه تیر میاندازه. ببینید تیر انداختن یک معنای لطیفی توش هست، یعنی که هم او رو هدف گرفته از دور و به سوی او تیر اندازی میکنه. ولی شما میتونید مقابل این سپر بردارید، او تیر اندازیش میکنه. فرق میکنه با اینکه بگن مثلا فرض کنید که یک کشتی میگیره که آدم بگه من باید بازو، نه، یکی از راهاش اینه که انسان سپر بگیره. کارا سفرش چیه؟ خیلی موارد دیگه است که در موارد هم آمده است. بعد تعبیر بعدی داره که بخواستیم اونم بخونیم که دوباره بحثمون مثل همیشه به بحث‌های که مقدار کردن للباب گذشت. بله، حضرت امام در این بحثم بگم توی نشار کرد، امام در تعلیقه بر خصوص الحکمشون صفحه 217 یه بحث اینجا دارن که ایشون میگن اساساً نکته خوبیه، میگن این نکته شو الان اشاره کردم یعنی چشم افتاد نوشته بودم بگم، در تعلیقه بر خصوص ایشون یه نکته ای داره، میگن که هر چیزی برای مرتبه بالاتر یک حجابه، یعنی حتی انوار عقلی که میتونه برای انسانهای پایین یک راه باشه، برای اهل روح و اهل بالاتر اینا میشه شب و شعبات، اینا میشه شهبت، اینا میشه حجاب. هر چه بالاتر میرید باید از چیزهای بیشتر رو برگردانید. یه بحث دیگه هم تو شهر دعای سهر داشتم که دیگه اونم بحثمون که کشید، اینشالله خودتون نگاه کنید.